أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. این فراز رسیدیم که در زیارت جامعه کبیره عزمی داریم و سرتم فی ذالک منه الى الرضا و سلمتم له القضا و صدقتم من رسله من مضا. یعنی ای اهل بیت عصمت و طهارت، شما در مسیر مجاهده و تلاش و دعوت به سوی حق و پاسداری از شریعت الهی به جایی رسیدید که و سرتم فی ذالک منه الى الرضا، در این راه به مقام رضا رسید و سلمتم له القضا و تسلیم قضای الهی شدید و صدقتم من رسلهی من مضا و در این مسیر پیامبران پیشین الهی را تصدیق کردید. یکی از عالی ترین فرازهایی که در شناخت اهل البیت و فهم معارف عالیه به ما کمک میکنه این فرازه که بعد از اینکه بحثای قبلی گذشت و اقرار کردیم که اهل البیت در مسیر دعوت به دین و دینداری چه مجاهدت ها کردن، حالا اظهار می‌داریم که شما با اون روح عاشقانه که در مسیر دینداری به میدان آمدید از مقام راضی بودن به مقام مرضی بودن رسید. انسان در یه مرحله روحش اونچنان پاک میشه که میبینه بهترین حرفها و بهترین کارها و بهترین عقاید و اخلاق همینه که خدا گفته. اینا میگن مقام رضا، یعنی قلبن راضیست از اون چی که خدا گفته. بعد در قرآن میفرماد که اگه کسی این مسیر رو طی کرد به مقامی میرسه که حالا دیگه خدا از این راضیست و حرکات و سکنات این انسان همون حرکات و سکناتیست که خدا دوست داره. در قرآن داریم که رضی الله عنهم و رضا عنه، یعنی خدا از اینا راضیست و اینها هم از خدا. اما به چه معنا؟ به همون معنا که در سوره فجر داریم که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا، برگرد به طرف خدا در حالی که تو رسیدی به اونجا که بسیار شیرین میبینی دستورات الهی ها و خدا هم از این شخصیتی که تو در خودت ایجاد کردی راضیست. هم تو از خدا راضی شدی هم خدا از تو راضی شد. بحث اینه که اگه انسان طبق همین زیارت جامعه کبیره سیرش همین بشه که در قسمت های قبلی زیارت بحث شد، مظهر جلال و جمال الهی بشه، تلاش کنه در راه دینداری، دعوت کنه مردم را به خدا، سعی کنه فرائض الهی پایدار بمونه. اگه این سیر رو بره، یه تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن خیلی کمک میکنه. حضرت فرمودن اگه کسی اینجور سیر کنه برق له لام اون کثیر البرق فعبان له الطریق و سلک به السبیل. این آدم براش یه برقی از عالم معنا درخشش میکنه، کثیر البرق، بسیار روشنگر و روشن کننده است. نتیجهش چی میشه؟ فعبان له الطریق، دیگه راه سیر الهی براش روشن میشه، عبان و سلک به طریق، و دیگه حالا به وسیله این روح راه رو درست میره. یکی از مسائلی که برای بعضی دوستان پیش میاد گاهی این است که نمیدونن حالا چه کار کنن، گرفتار اندیشه های مختلف میشن، نمیدونن کدومش عمل کنن، گرفتار اطلاعات متضاد میشن، نمیدونن کدوم ها بپذیرن. اینجاست که میگه اگه دیدی یه همچی حالتی پیدا کرده ای، نمیتونی محکم و متشابهات را جدا کنی، راحت با شایعات بازی میخوری، ریشش رو در اونجا پیدا کن که اونجور که باید و شاید اون اطاعت الهی را انجام نداری، یعنی در راستای اون بندگی ناب که نتیجهش این میشه که نوری پیدا میکنیم که میتونیم جلو بریم، که میبینیم فرمان مومن مثل کوه کج جبل راست خرم هیچی تکونشی نمیده. صدام باید میشه میاد نصف ایران رو میگیره، ایشون رو حرف خودش واسطه است یه ذرم کوتاه نمیاد. این ریشش در این است که حق در قلبش جلوه کرده. آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه، نه احمد آقا، اما آقا مصطفی، که میگه یه روز اومدم خونه پیش از ظهر کی بود، دیدم که پدرم حضرت امام گریه دارن میکنه. من به مادرم گفتم که چی شده؟ گریه. مگر مادرم گفت که 30 سال قصه هست که اگر یک شب نتونن نشه نماز شبشون رو اقامه کنن، روز کارشون گریه. ما از این خبر این است نمیفهمیم که اینشون در نماز شبش چه دلدادگی به دست میاره که در روز کلمه اون اونس با دلدادش رو از دست داده اینجوری عشق میده. قصه دلدادگی سوار. خب این عبادات و اون قصه نتیجه شی میشه که ببینید اینقدر خوب میتونه خودش رو جلو ببره، یه ملتی رو هم جلو ببره. پس این نکته رو حالا فعلا داشته باشیم که و سرتم فی ذلک منه الی الرضا، که شما به این مقام اهل بیت میگین که آقا شما طوری شدی که از اون زحمات و تلاش ها و نتیجهش الان مقام رضا شد. حالا عرضی بعدن باز داریم. و سلمتم له القضا، و شما نسبت به قضای الهی کاملا تسلیم شدید بدون هیچ گونه دغدغه درون. چون وقتی که انسان رسید به اینجا که عالم دست خدا و خداوند بهترین بهترین هاست، عمل را مطابق رضای خدا انجام میده. چون عمل را مطابق رضای خدا انجام میده، عملا نتیجهش میشه که تسلیم قضای الهی میشه. یعنی در درون خودش یک نوع آرامش نسبت به حادثه ها برش پیش میاد که حساب تو کار است. در فراز بعدی اظهار میداریم که شما خانواده صدقتم من رسولهی من مدعا، شما پیامبران قبلی را با حرکات و سکناتتون تصدیق کردید، کاری کردید که ما فهمیدیم کار بقیه پیامبران خیلی رو حساب بوده. یعنی شما با سیره خودتون ما رو یاد سیره حضرت نوح و ابراهیم و عیسی و موسی علیه السلام انداختید و دلمون تصدیق کرد که مسیر اونا چقدر نورانی است. خب شما دارید دیگه، اگه سر حضرت یحیی رو بریدن، اگه سر حضرت زکریا رو بریدن، یحیی رو با اره دونس کردن، ما میگفتیم مگه میشه؟ خب بعد دیدیم که در سیره اهل بیت همین شد و اینا هیچ کوتا نیومدن. شما در این فراز از زیارت دارید میگون که ای اهل بیت عصمت و طهارت، شما نمایاننده صدق حرکت انبیا و اولیا هستید. البته حتما مستحضرید که تصدیق حقانیت علمه غیر پذیر ببخشید تصدیق حقانیت انبیا غیر پذیرفتن شریعت اونهاست، فهمت شریعت اونها منسوخه. یکی از اعتقادات اساسی ما که اگر ازش غفلت کنیم همه دینمون باطل است، نه که لا نفرق بین احد من رسول. یه عقیده اساسی است که شما میگون تمام انبیا رجوع به حق و توحید داشتن و بر اساس اون رجوع الان پیامبر آخر الزمان رو اهل بیت رو تصدیق میکنه. اونچه که در این فراز میخوام یه خود روش بمونیم، یکی همین قسمت اوله که میگه بسیرتون فیزال کمن کنه در رضا، و یکی هم قسمت دوم این تصمیم به قضا. میدونیم که ما یه سیر داریم، یه سیرورت داریم، سیر با سینه، سیرورت با شاده. سیر همینه که خودمونم تو فارسی میگویم، یعنی حرکت کردن از این ور به اون ور، نمیگه سیر. محلی هم که انجام بدیم یه مسیر. اما سیرورت که اینجا تو این فراز داریم و سیرتون، یعنی یک نوع سلوک به سوی حقیقت که جان انسان تغییر کنه، نمیگه سیرورت. شما میبینید اول خوب به شهرت در همه دارن، خلق الانسان ضعیف ها، ضعیف اخلاق نیستن، یعنی همه دلشون میخواد مشهور بشن. بعد یواش یواش سیرورت میکنن، روحشون از شهرت چیزی نمیخواد، یواش یواش طالب شهرت نیست، آروم آروم فراری هم از شهرت هست، در حدی که اون عالم بزرگوار در همدان وقتی که میشنوه که در نماز جمعه تعریفش کردن شبونه از اون شبن رفت، هیچ کم نبر کجا رفت. اون دیگه به مقامی رسید از که مثلا شهرت مزاحم ارتباطش با عالم بود. مرد خودش است به این معنی که هر کس وردی بهش نسا حضرت امام خدا شهرتش میداد، اما اون یه جنس دیگه است و وزیفه خودشون هم میبینیستن. اما میخوام بگم یقیناً اون جمله‌ای که حضرت امام به شهید بهشتی رحمت الله علیه ما فرمودن هست، که فرموده بودن به مرحوم شهید بهشتی تو اون فضایی که توهین به این مرد بزرگ کردن، فرموده بودن اگه همه اینا که میگن جرم بر فلانی بگن مرد بر فلانی، تغییر در من ایجاد نمیشه. یه تغییر روحی میخواستن به مرحوم شهید بهشتی بدن. الحمدلله اون فوق‌العاده اهل بود، فوق‌العاده اهل بود. این تذکرات بزرگان به هم دیگه منجر به تقویت عزم میشه، فرق میکنه با بقیه. هیچ وقت ما چنین حالی را برای عوام نمیگن، تو عوام که نمیفهمن اینه ای پس این داره خودش را مطرح میکنه یا اصلا یه نوع شخص پرستی پیش میاد. نه، میخوام بگم سیمورت رو داشته باشید مهمه. وقتی میفهمید ایمان به مقامی رسیده که جانش تغییر کرده به سوی حقیقت، نمیگن سیروره. یه وقت شما راست میگوید به این معنا که خب گناه داره دروغ بگو، بعد دروغ بگو آبرتون میره، نمیگن سیروره در صدق. اینا میگن که بر نفس خودتون راست گفتن رو حمل کردید، کار خوبی هم کرد. اما یه وقت اصلا نمیتونی دروغ بگو، نمیشه. همچه میخواد دروغ بگو نمیشه، نخواهد عالم بر راستی من آشده چطوری من دروغ بگم. روحش اصلا نمیتونه به غیر حق رجوع کنه، چون حق راستیه دیگه. نمیگن سیروره. سیروره یعنی که انسان هستیش تغییر میکنه. این قسمت فراز رو داریم دیگه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین میفرمان الایمان مخالفون لحمک و دمک کما خالت لحمی و دمی. تو دعای مذهبی میخونی روایت از پیامبر در فرمان ای علی، تو طور شدی که ایمان با خون و گوشت تو یکی شده است، همینطور که با خون و گوشت من یکی. اینم گفت فیروره. یعنی امیرالمومنین ایمان رو بر جان مبارکشون حمل نکردن، جانشون همون ایمانه. وقتی آدم اینا بفهمه، میفهمه چه مسیری را باید بره. در دعای روز عرفه حضرت سید الشهدا یه جمله‌ای دارن، خوب است که من اینجا عرض کنم، به جهتی که گاهی میپرسه چرا حضرت اینجوری حرف دارن. اونجا حضرت میفهمون انا اشهد یا الهی به حقیقت ایمانی و باطن مکنون زمینی و مخی و عروقی و جمیع جواره. میفرمان عرض میکنن نسبت به خدا که خدایا من با تمام وجودم وحدانیت تو را درک میکنم، حتی با چی؟ مخی و عروق. باورت نمیاد. یعنی واقعا اینجوری وقتی روح تماماً نورانی شد، این بدن را با تمام وجود در تصرف اون نور قرار میده. ولی زاد که اگه خون حضرت هم بلد زمین، ظهور اشهد الله اله الا الله میشه، واقعا میشه. و همیشه ما میدیم سر مزار این اولیا با اینکه خب جسمشون اینجاست، نه این جسم عین اون نور توحید شده است. در واقع جسم اولیای الهی وقتی دست میکشن مستره یک کسی، یعنی اون نور توحیدشون تماما با این بدنشون یکی شده است و عملا نور توحید ظهور میکنه. اولا اینجا سا که چرا میگه وسیر تو، شما عرضه میدارید ای اولیا الهی شما تمام وجودتون در این مسیر جهاد فی الله و دعوت الله و احیای فریضه الهی، تمام وجودتون به مقام رضا رسیده. خب وقت میدونید که وقتی قلب به مقام رضا رسید، تمام حرکات و سکنات و اقوال اون شخص ظهور اون رضا. نمونه شما دارید در کربلا که میبینید بعد از اون همه زحمت و سختی حضرت سر مبارکش که میذارن رو خاک کربلا، میگن رزن به رضا. این برای ما از اون جهت برجسته است که تو این همه مصیبت یه همچی حالی ظهور میکنه. قصه رضای اهل البیت همیشه هست. برای همین من خواهش میکنم حواستون باشه این روایت و این فراز رو محکمات خودتون قرار بدین. هر جمله ای که از ائمه میشنوید باید با این بخونه. یعنی وقت یه جوری صحبت نشه که یا صحبت های ائمه رو طوری برداشت نکنیم که یه وقت بگو که اینا خسته شدن. من خسته که معنی نمیده. کسی که جانش در مقام رضا در بلا هم میچشم الطاف او، مات اویم مات اویم مات او. قصه اینا یک ذره نباید حرکات و سکنات اهل بیت رو طوری معنا کنیم که اینا از اون چه واقع میشه ناراضی هم. فقط وظیفشون انجام، وگرنه شما این فراز رو نمیتونید بخونید در زیارت جامعه. شما واقعا امیرالمومنین توی مقابله با معاویه به حکم وظیفه میگن خدا لعنتش کنه، خدا نابودش کنه، یا مثلا یه جوری فکر میکنن این مصلحت نیست، مثلا از دست خدا در رفته. خب واقعا هم حالا خودتون اگر معاویه و این همه خباثت نبود، آیا واقعا این درخشش امیرالمومنین تا کتاب قیام قیامت ما ازش تقدیر میکنیم بود؟ از کجا این همه عظمت پیدا شد؟ از خباثت دشمنان امیرالمومنین باعث موجب شد که این همه درخشش به وجود بیاد. یه قاعده بکنیم، یه قاعده که چه شد که اهل بیت به مقام رضا محقق شدند. میگون این که هر حادثه ای که پیش اومد فهمیدن که یه لطفی درش هست. وقت دوباره من اون بخوام این قد تأکید میکنم، چون شما خمیرین خدمت اهل البیت چه نوری از اینا بگیرید، چه نوری بگیرید؟ خب نور رضا. و اگه ما نشناستیم نور رضای اونا را چطوری بگیرید؟ ما باید اول تحلیل داشته باشیم که اینا از چه جنس از رضایشون میگم این رضا معتر رضا به قول اون آقا، یعنی کسی که در مقام رضا هرگز اعتراض نداره، معتر رضا اعتراض نداره. خب حال وقتی که شما رفتین در ذیل نور حضرت زیارت کردید، چی به قلبتون تجلی میکنه؟ همین حقیقت امام، حقیقت امام که عین ذاتشونه چیه؟ رضا. امام که رضا بر جانشون هم نشده که حالا اگه تجلی کنن ممکنه این صفت تجلی نکنه، جانشون رضا. ببینید یه وقت آب 30 درجه حرارت داره، یه وقت هم میشه 40 درجه حرارت داشته باشه، ولی میشه تر باشه یا نباشه معنی نمیده، آب ذاتش تریش، اما 40 درجه و 30 درجه را هم بهش ما میکنیم به گرمایی که بهش میدیم. وقتی شما میگون و سرتون فیزال کمن و هلر رضا، اول متوجه شدی که اینا عین رضا شده. پس اگر نظر کنن به شما خوب میشین رضا. من اینا بارها عرض کردم به جهت اینکه به جاشت دوباره تکرار میکنم که مرحوم الهی قمشهی رحمت الله علیه حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعریف میکردن، چون استادشون بود مرحوم الهی قمشهی، گفته بودن که رفتم خدمت امام رضا و گفتم ای رضا یه ذره از این رضا رو به ما بده. اینا میفهمن رضا یعنی چه، حالا شاید بازم تاکید کنن در مقام رضا هیچ عاملی که مانع ارتباط با خدا باشه دیگه نیست. خب مرحوم الهی چون عارف بزرگ و حکیم عالی قدر نمیفهمه، میگه گفتیم که یا امام رضا یه ذره از این رضا رو به ما بده. خب گفتیم آمدیم به نفر زیارتمونه کردیم اومدیم بیرون، همین دم صحنه که رسیدیم خروج که این صحنه به این شکل نبود دیگه، دم صحنه خیابون من هم یادم میاد صحنه شیخ توست ظاهرا اینجا بوده، ایشون میگن همینجا که اومدم دم صحنه که تاکسی اومد محکم به دقیقی که آقا ضعف میکنه قش میکنه از نمیفهم تو بیمار ازداد چشمه شما میکنه، یادشون که آقا این که به منزل چی بود؟ یعنی اقا این شوفر تاکسی مادر مرده بود که آقا من راضی هم به خوب فهمیده بود که حضرت رضا بهش میگن خب بفرمان رضا اولش اینست که کتک ها رو باید تحمل کنه، بگیم که من راضی هم از این که دکتراز دارم و نمیدم انا استاد دانشگاه ما اینا که رضا نمیخواه این تاکسی زدن به هزار تا توضیح که عجب چرا اینقدر حواسه چند من که تو پیاده رو بودم چرا بی عدم بود و که همون شد حضرت رضا با اون همه خباست معمول شما در قلبشون به جایی میرسن که عین رضا میشن. خیلی عجیبه. حالا با این دید اینا که بحثش اینجا نیستا، اون جمله که حضرت میفرمان به حاجبشون که اگر دیدی برگشتم و عبارو سرم بود بدون که مسموم شدم. شما ممکنه تو فضای فکر کنم که ای آقا که میدونن مثلا مسموم میشن چرا میرن به اینا قصه ای ما به قول علامه طباطبایی میفرمود اونا نظام سببیت و مسببیت رو میبینن و میدونن اون نظام سببیت و مسببیت یک حکم اطلاقی الهیست در عالم. خیلی راحت میپذیرن نپذیرن نه قصه شون همینه، اما با اون رضای نورانی که دارن حجاب رفته از اول میگن خب حالا که پذیر رضا پیدا کردی بسیرت میکنیم که میبینی که ابن ملجم امشب برق دمشکافه. و اگه به ما میگن چی؟ خب با این کار بشه دیگه طبق نظام مسببی همه تلاش رو میکنی که نشه، میشه یا نمیشه؟ میشه اما خراب میشه. نظام سبب و مسببی غیر اونه که انسان در نظام اختیار خودش باید اگه خطری دید چه کار کنه؟ شره ازش دوری کنه. من تو گفتن این تو ذهنتون بمونه که اون قصه قصه دیگه هست، به اولیای الهی میدن به جهت این که اینا در مقام رضا. خب پس گفتیم که مسئله رضا یه همچه حالتی است. حالا میگیم که ائمه ما و سلمتون له القضا و شما در مقام هستیم که نسبت به قضای الهی کاملا تسلیم. شما اینا بدونید، من این جمله اینجا یادداشت کردم، خوب نگاه کنید. کسی که تسلیم قضای پروردگارش نباشد اصلا اهل سلوک به مدارج عالیه نخواهد شد. این اولی شرط. میگه اگه کسی نرسیده تنو به اینجا که آقا در این عالم یا سبو یا خون می یا قدح باده کنم، یک کف خاک در این دهکده در این میکده دایر نشود، همه چی رو حسابه. کسی که نرسد به این که قطره ای که از جویباری می رود در پی انجام کاری می رود، کسی که نرسد به این که جهان چون چشم و خط و خال و ابروز که هر چیزش به جای خیش نیکوز، این اگه به اینجا نرسده باشد ابدا هیچ مرتبه ای از سلوک و کمال رو نمیتونه طی کنه ابدا. اما اگه رسید به این چنان، همه چی رو حسابه. حالا یا من حسابش رو میدونم یا نمیدونم، فهمه میکنه. حالا که همه چی رو حسابه، فقط من میام و در وظیفه قرار برکاتش. اول ببینید برکاتش نیست که میفهمید ائمه راز به این قضی رازی که به این مقام رسیدن چی بوده، یا اون طرف قضیه چی شد که به این مقام رسیدن، با اون مجاهده و با اون تلاش و توحید به این مقام رسیدن. حالا ما که ائمه را داریم با این نگاه به اینا نگاه میکنیم که اینها تسلیم قضای الهی شده. شما در دعاهاتون میخونید دعای حساس، شاید بهترین دعایی که شما دارین تو عمرتون همین دعا که به زبانهای مختلف میگین که خدا یا راضی بشم به اون چه که کتب تبدیل، یکی از عالی تر دعاها میدونی که دعای زیارت امین الله هست، محورش همین. آخر دعای ابو حمزه چیه؟ محورش همین. ده تا دعای دهه آخر ماه رمضان همش این تکرار میشه، شبای ماه رمضان. یعنی محمد خیلی آخه هم بهترین قسمت هایی که آدم از خدا میخواد چیز بگیره اینه که ورز دنی منر ایشه به ما قسم تدی. بله فرمان مراتب رضا متفاوت هست چون موضوعش متفاوته. یه وقت راضی هستیم که یکی پشت سرش ما فوش دادن، اون خدای ما راضی چیزی نیست. یه وقت مسئله خیلی سنگین است، علی اکبرش و علی اکبر یعنی زیباترین جمال محمدی صلوات الله علیه و آله در اون صحنه میشه کسی پیامبر را دوست داشته باشد و علی اکبر را عشق بشنورده؟ محمد پیامبر را دوست نمیداره. خب عجیبه، من با این کم چه تابتی نهر امیرالمومنین وقتی میخوان پیامبر را دفن کنن یه جمله عجیبی دارن، میگن صبر همه جا خوبه الا اینجا، یعنی ما جزع نکردن همه جا خوبه الا اینجا. من نمیتونم جزع نکنم، آخه یه شخص که نمیره زیر این خاک ها، ستون از حد کسی که خدا را دوست داشته باشه دیگه نمیتونه پیامبر جمالشون را نگاه نکنه بره زیر خاک. خب حالا شما حساب کنید، من اینجاش عرض کردم راوی عایشه یعنی کسی نیست که بگیم خوب به اهل البیت، میگه وقتی کسی فاطمه را نگاه میکرد خلقن و خلقن و تکلمن همش یاد پیامبر میفته. حالا شما حساب کنید امیرالمومنین چطوری اگر در مقام تسلیم به قضا نبودن خیلی ممکن بود بشه فاطمه زهرا رو در نمیشه واقعا. شما حواس بدون نیز خود میخواهم میگم شما یعنی بشریت منظورمه. آخه کسی که این همه خوبه یعنی امیرالمومنین پس حتما خوبترین شخص آدم رو مطلقا دوست داره. ما که ما شما خودمون رو مقایسه کنیم من و شما در حد خودمون بخیر میتونیم تحمل کنیم صدیقه طاهر را دفع کنیم. چرا؟ برای که خوبی حضرت رو نمیفهمیم. لازمه فهم خوبی حضرت نیست که خودمون در اوج خوبی امیرالمومنین باشیم. گفت رو مجرد شو مجرد را بدی. حالا امیرالمومنین که میفهمن زهرای مرضیه یعنی چه؟ فقط رازش توی کلمه که حضرت نظر به قضای الهی دارن به تسلیم میشن و ما هم نمیفهمیم. خب شما حالا ببینید این فراز رو اینجا دارید میگوین میگوین و سلمتم له القضا. شما تسلیم قضای الهی خوب از این برم وقت چی میشه؟ امیرالمومنین یه چیز خوب میفهمن، یعنی راز این که میتونن همه تسلیم به قضای الهی بشن اینه که میدانن که خدا ولی مؤمنین، الله ولی الذین آمنوا. خوب حالا این ولی ما از دستش در رفت است که صدیقه طاهره را باید در جوانی ما از دست بدیم؟ یقینا نه. پس این ولی ما میخواد چه کار کنه با ما؟ یخرجه من ظلمات الی تمام هفته یک کلمه که میدانن بناس با این صبر و تسلیم یک نوری بر نور ما اضافه کنن که این نور جدید نسبت به قبل ظلمات دیگه نه. مؤمن که میدونید مو عکسش ادامه آیه رو میبینید فرمود والذین کفروا یخرجهم من النور الى الظلمات. شما سوال برمی شه میگه کفارم نور دارن؟ میفرماد حتی اون نور اولیه فطرتشون هم چطور میشه وقتی طاغوت برشون ولایت کرد ازشون میگیرن ظلمات در ظلمات. اما مؤمن نور بر نورش اضافه میکنن و چون این نوری که حالا اضافه میکنن قبلا نداشت میگه که از ظلمات به نور آوردن و کردن نورون در نورم. ولی بالاخره میخوام یه چیز خوبی امشب اینجا داشته باشیم که هر حادثه اگر با این نگاه بشه که ولی مؤمنین بناس با این حادثه نوری بر نور ما اضافه کنه راضی به قضای الهی میشی تسلیم میشی به قضای الهی. تسلیم شدن یعنی چی؟ یعنی یه حواسمون هست یه ذره غیبت نکنه، یه ذره تون نره، یه ذره حرص نخوره، یه ذره عصبانی نشی، یه ذره نخواد اینا بکنی بشکنی اینا ضایع کنی. اینا خیلی مسئله گاهی نمیتونیم حادثه های سیاسی که پیش بیاد. خب مقام معظم رهبری تو این جریان فتنه دقت کردید تا اون لحظه آخر مواظب بودن که از اون مرز انصاف بیرون نرن. داشتن صحبت میکردن راجع به آقای موسوی، یه مرتبه یکی تو صحبتشون گفت مرز بر منافق. آقا هم با اینکه دعوه آقا نیدیده جوه تو زوق به طرف بزن یه مرتبه حرف رو قطع کردن گفتن آقا ما اینجوری نظرمون. خب الهی که خودشون هی بعدن امثال آقای موسوی نشون بدن این خیلی کمک به ما بود که آقا تو حادثه ها خیلی ضعیف باشی. نمیشه که محکمتون رو بذکرین متشابه دونه بگیرین. محکم این است که این آقای متدینه مومنه. خب ما اینه که این متشابه نیست که پشت درشون اینا رو میگن به ما چه ماکه وزیفه مونید که شایعات و پشت بیچاره میشیم. آقا واقعا لذت میریم. من ندارم از گاهی توی این فتنه ها خدا میخواد بچه مذهبی ها را امتحان کنه و خیلی بچه ها سرشون به خطر است. من که گاهی حس میکنم رفوزه میشیم رد میشیم بیکاری محکمونه بگیم با ما گفتن که در مورد برادر مؤمنه حمله بر صحت کن زه علا فعل عقی در فعل عقیه چی؟ خب صحت را اعمال کن. ما یه همچه عقیده ای داریم و اگه با همچه دید بریم جلو به خطر دادیم. چطور میشه با این دید بریم جلو؟ چون بگم آقا ما معتقدیم ولی ما که خداست بناست درها هر حادثه ما را از ظلماتمون به نور دره. ما چی کار کنیم که در این حادثه از ظلماتمون به نور بریم؟ عکسش خدایی نکرده نشی؟ عکسش یعنی چطوری؟ خودمون را بدیم دست شایعات و بعد نعوذ بالله ظلماتی یاد یعنی ولایت الهی. خدا گفت اینجا سکوت کن گرد نخور من رئیس دنیا. ما یادمون بره حتما شیطان میزنه دمون. یه روایت خیلی یه آیه خیلی قشنگ است میخونم و یه وقت رو تمام دو تا آیه من از این یه آیه این است این دین این دلاله اسلام. خب من یعنی آقا دین اون است که تسلیم حکم خدا بشه تسلیم به قضای الهی میخوام. آقا شما مسلمانی تسلیم قضای الهی بشی یعنی آقا قضای الهی اینه که یه جنگ 8 ساله یه ناک فداش بشم برا دورده بچه همونه از دفعه ما راضی به مغزی نیستیم. ما راضی نیستیم که بچه همون شهید شدن راضی به قضای این که این صحنه از دست خدا در نرفته برای همین هم دیانی بچه همون یه زخم بشن تریف برشون میگردونیم چطوری بچه ها پشت جبهه درمانشون میکردیم اما از وجود جنگ هم ناراضی بودیم. خدا میدونه بی‌انصافیه داریم کسی از وجود این جنگ ناراضی باشه. برکاتی که تا قیام قیامت این جنگ برا ما داشت هنوز مثلا نفهمیدیم فدای امام بشم که فرمود خدا میداند چه را به شهادت آینده چه برکاتی برا ما داره. خب میفرماد دین خواهش میکنم آیه رو دقت کنید ان الدین عند الله الاسلام یعنی دین میخوای داشته باشی نزد خدا دین نیست که تسلیم قضای الهی بشی. هرچه پیش اومد رو با دید مثبت نگاه کنی که یه حساب توشی میخوان ما رو امتحان کنن. جنگ صفین امیر المومن نورانی کرد کربلا حضرت سید و شهده رو نورانی کرد نور و نلان. این آیه دیگه خیلی روش نگاه کنی نمیدونم آیه قبله این آیه فرمودیم میگه اگه میخوای وارد دین بشی باید که وارد اسلام بشی تسلیم. میخوای وارد اسلام و تسلیم بشی ائمه اینا نمونه این صحنه. قرآن میفرماد فمن یرد الله ان یحیه یشرح صدره للاسلام. اگه خدا بخواد یه کسی را هدایت کنه هدایت باید خدا بکنه. ما کاری دست به کتاب هم بخونیم نمیشه نماز هم بخونیم نمیشه. ما یه از وظیفه اون انجام باید بگیم اما میگه خدا باید هدایت کنه. یعنی کسی را خدا خواست هدایت کنه من یوره بالله ان یهدیه یعنی چی کار میکنه؟ یشرح صدره للاسلام سینش را برای اسلام باز میکنه. یعنی چی؟ اسلام را دقت کنید این دین این دلال اسلام یعنی سینش باز میشه دوست میدارد هرچی خدا میگه را دوست میداره. یه وقت از مهنه خدا گفته چاره ای نداریم برای خبید خمسه را بدیم، یه وقت از مهنه فداش بشم میگه خمس بدیم که ما نورانی بشیم، یه وقت از مهنه چاره نداریم دلمون نمیخواد هم باید بکنیم، یه وقت از مهنه فداش بشم میخوام را آدم کنه که میگه این کار را بکنیم. یشره صدر حول الاسلام یعنی این سینش وسعت پیدا میکنه که اسلام رو خوب بپذیره، نمیگن شرح سرد بر اسلام، دلش جانانه طلب اسلام میکنه. خب حالا شما وقتی میدیم زیارت اهل البیت این فرات رو با چه دیدی بخونیم؟ میگویم فدای شما بشم. من دوباره از اول بخونم چون فی ذلک باید تکرار بشه. و زرتم فی ذلک منه الی الرضا، و شما در این مسیر که قبلا انجام دادید، مجاهده کردید، توحید و نمایش دادید، دعوت کردید، رعایت احکام الهی کردید، جانانه برای حفظ فرائض الهی پایدار کردید، فی ذلک نتیجه شد زرتم سیرورت پیدا کردید به سوی رضا الهی، وجودتون این رضا شد و سلمتون فیضاله کرد، و در این مسیر پایداری و توحید به مقام قضا سلمتون دهور قضا، تسلیم قضا الهی شد. یعنی شما الان این تسلیم قضا الهی، ما با زیارت شما میخوام به همچین مقام برسون. خدا میده جایی که گیر نمیم، گاهی تلفن ها به ما میشه درد دل میکنن، ببینیم همش تو یه گیره نتونستن غذای الهی را شیرین ببینم، و واقعا هم شیرین بودم. وقت اونجه که مسیر لطف خدا بود به اینا نفسه، یعنی امیرالمومنین با جنگ سفین و اون همه فتنه و شیطونی امرات خیلی غم آدم رو میگیره که این بچه مسلمان ها منم این کردن رفتن امرات را هیدش رو گرفتن. همه چرا خود تاریخ میگه توی این فیلم امام علی هم انصافاً اینا خوب نشون داده بود که اومدن خدمت حضرت که گره کنن، دیدن حضرت خیلی آم این سهنه با این همه حیله و نفسه چرا آرامه؟ برای اینکه میدونه که این قضای الهی علی را میپرورونه. این خانم متوجه نیست که این قضای الهی میخواد بپرورونه، چرا این همه طلاق بیاد میشه؟ از چه بیاد میشه؟ تو دنیا که اصلا دیگه ازدواجی نیست که بخواد طلاق باشید، دست که نمیتونن با هم بسازن. در شرحال یکی از این بزرگان خوندم که رفته بود یکی از دکترای روانشناس آلمان را همینطور با هم مصاحبه داشتن، گفت که گفته بود من 6000 مرد بیمار دارم که ظاهرن ازدو و 12000 زن. گفت مشکل این خانومه ها اینه که اصلا نمیتونن بپذیرن که بالاخره با مدیریت مرد زندگی کنن. گفت تو کشورهای خارج اصلا اینا معنی نمیده، برای همین میگم من 12 برابر مرد بیمار روانی زن دارم. اینا از این طرف شاکلش اینطوریه که اگه در زیل مدیریت مرد زندگی کنن راحت‌تر میتونن سیر کنن، از اینور نمیخوام بپذیرن بلکه مستقل زندگی کنن. شاکلشون این نیست که با استقلال بتونن درست زندگی کنن. حالا یه وقت خدا شرایط فراهم میکنه که آدم خودش عامل این تنهایی نیست، خودش هم لطفش هم میکنه اون جای خودش. همیشه اینطوریه، خانواده شهدا وقتی راضی میشدن به اینکه بچه هاشون بره جبهه، به قول خودش مردم قبل از اینکه بچه مون شهید بشه خدا نور رضا رو در قلبمون ایجاد کرد، که قبلا تصور هم نمیکنم اون جدا. یه وقتی شرایط طوریه که آدم مجبور میشه یا تنها باشه یا نمیتونه به اصطلاح زندگی رو مثل اون داشته باشید، اونا که خدا نمونش هم میده به دلیل اینکه این راضی شده است به همین. اما یه وقت یه کسی مثلا راضی به هیچ چیز، برای اینا چورش هم میخورن. به هر صورت میفرماد که شما در خدمت این اهل البیت میرید تا خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، تا نور تسلیم به قضای الهیه رو از اینا بگیریم. خدایا به حقیقت این خانواده ما را منور کن به رضا به قضای خودت یا رب العالمین. سنن نانا محمد.